بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الله هر یکی از این اقوال را که اختیار کردیم راجع به وطی محل امی محرمه را محرمه ای که به اذنش بوده است، چون اگر بی اذن باشد که درست نیست، حالا اگر با اذن شد اعم از این که بگوییم همین مرد باید این کفاره را بدهد و بر محرمه چیزی نیست. به مقتضای این روایت اسحاق ابن عمار موثقه که ازش اطلاق بفهمیم اعم از مکرهه و مطابقه، و اگر یا بگوییم که نه اگر مکرهه شد این طوره، یا جاهل، مثلا بگوییم ممکن است که این عمه خیال می کرده است که اطاعت مولا مقدم بر ادامه احرام است، حالا که بهش گفته است که محرم شد، حالا بهش میخواد ملاقات کند اطاعت او را مقدم بداره و از راه جهلش این کار را کرده باشد، و وقت بگیم چون این طوره به عمد چیزی نیست و مولا چون خودش عید داده است این محرم شده، حالا باید کفارش او بده. و یا قائل بشویم در صورت اکراه، در صورت مطاوعه مثل سایر زنهاست که اگر به طوع و رغبه حاضر شد به این کار حج من قابل دارد و بدنه، اینم همونطوره. چه اون فرض را بزن چی می کنه؟ صاحب جواهر بعد می فرماید که اگر نسبت به عبد معزون در احرام را مثلا یک کار قبیحی هم رخ کرد در حال احرام، این ملحق به عمه نمی شود، به جهت اینکه این روایت در عمه است و نمی شود تجاوز بکنیم به او که بگیم عبدم این طوره. مجرد اشتراک در مملوکیت نمی شود سبب بشد بگیم اون حکمی را که در عمه گفتن در عبدم هست. این مثلا شبیه استحسان میشه، و شاید بعضی ها احتمال شد دادن که ایشون نفی میکنه و میفرماد نه این بر اون ملحق نمیشه. چیزی که هست بحث در این است که آیا این کار بر مولا حرامه؟ مولایی که اذن داد عمش محرم شد و خودش حالا محل است، بر مولا حرام است این کار یا این که حرام نیست؟ اینم دو حال باید سوال کرد، یک حال حال مطاوعی او و یک حال حال اکراه او. بر حسب قاعده در صورتی که او به طوع رغبت بخواد این کار را بکنه نسبت به محرمه که از آیه می‌فهمیم که لا رفث فی الحج، خب حکم تکلیفیش که یقینی حرام است رفث در حج. حالا اگر محرمه میل داشته باشد که مولاش باش اون کار را بکند، مولا بخواد با او موافقت کند، این که دیگه خاطر جمعی آنت بر اسمه. نمیشد بگویم که بر او حرام باشد ولی بر این حرام نباشد. اگه متابعه باشد بلا اشکال بر مولا حرامه. بر فرض که اینجا از روایت چیزی نفهمیم، اینشو خب میبینیم که این اعانت بر اسمه، بر اما یقینا حرامه. بجهت آیه شریفه لا رفث، و همچنین اخباری که بر محرم میفرمان که رفث حرامه، زن باشد یا مرد باشد. خب اگر این ما میخواد این فعل حرام را به جا بیاره، این مردم باش موافقت بکند، خب این اعانت بر اسمه. اگه این کار را نکند که او این معصیت را نمیکنه، این اعانت در اسمه. پس این یقینا حرامه. انما الکلام در صورت اکراه، مسئله اکراه میشه گفت که خب اکراه زن اگه مکره بشه و نه برش حرام است و نه مفسد و مبتل حجشه. مثلا نظیر این که مرد زود مفتره، وظیفش افطاره، زن وظیفش صومه. حالا در همونجا اگر زن متابعه باشد که بخواد این کاری که بر صائم حرام است و کفاره دارد این کار را انجام بدهد و مردم باش موافقت بکنه، اعانت بر اسمه. اگه زن مکره باشه، این معصیت ندارد زن چون که مکرهه و شاید روزش هم باطل نشد چون عمدی نبوده، اون وقت حالا آیا این مردی که اختیار دارد به این زن یا به این عمه جاید است برش او را اکراه بکنه؟ چون در غیر ماه مبارک یا در غیر احرام که یجوز و لزوج یا للمولا اکراه زوجه یا اکراه عمه در این کار، چون که اون رضایتش شرط نی در این عملی که حق این است. اگه بتواند میتواند اکراهش کنه. خب حالا این لهو اکراه، وقتی هم اکراه کرد اون نه روزش باطل میشد نه کفاره داره، یه اسم نیست که اعانت بر اسم باشه. حالا یجوز و املا یجوز مگر اینا حالا ما مباحث نمی کنیم، نه اینکه آیون نتیجه بگیرند. یجوز و املا یجوز بحث علمیست. بله در اونجا امکان دارد که به حسب قواعد گفته بشود که خب نه، بر حسب قاعده مرد که اختیارش هم تمام است، این کاری را هم که انجام میده نه او معصیت کرده و نه روزش باطله و نه احرامش حجش فاسد شده، پس این دیگه اینجا بر مرد حرام نباشد. نهایت مانع ندارد که چون که فرض بفرماید حج او را ولو بدون معصیت یه قدری مصلحتش را کم هست، این کفاره را بدهد برای تدارک مصلحته. اما حالا یجوز له املا، چون به حسب قاعده می شود که کسی این طوری مباحثی علمی بکنه. این
وابستان اجازه شد
مطلقا نمیتونم چیکار کنم؟ چیه
اجازه؟ اگه مولا
اجازه را روزه
بگیرد یا احرام
ببنده
دیگه نمیتونه؟
یا چرا نمیتونه؟
با اجازه
چرا؟ خب این میگم این که نه روزه شو باطل میکند نه معصیت کرده، چرا نتونه؟ یه کاری که روزه شو باطل کند نمیتونه، یه کاری که باطل نمی کند چرا؟ این کار نه باطل میکند روزه شو نه اسباب معصیت او هست، اینم که خودش مفتره، این که خودش برش روزه واجب نیست، اونم که نه معصیتش و نه باطل شده روزش چه بداره. اگر اینطور باشه مثال دیگر میزنیم ببینید که این هیچ تفاوتی نمی کند برای این کار. مثلا شما عباتون نجسه، میدونید نجسه. رفیقتون میگه عواتو بده من نماز بخونم، بهش نمیدید، عوا رو بهش میدید. اون نماز میخوند، نماز اون که درسته، شما معصیتی هم نکرده، حالا بر شما جایز نیست عوا رو برید به اون نماز بخونم، خب نمازش درسته، معصیت هم نکرده، شما میدونید این نجسه، اگه شما بخواید بخونید این باطل. اما حالا این زوجه که نه معصیتی کرده نه نه روزش باطل است، این عید داده روزه بگه روزشون تا آخر صحیح، حالا این کار چه اشکالی داره؟ صاحب جواهر می‌فرماید ظاهر النص و الفتوا حرمت الودی علی المولا. حالا فتوا را خود بله، از این که شاید علما حکم به کفاره می کنن، مثلا استظهار فرموده باشد که بفرماید ظاهر النص و الفتوا، والا این فتوا ساکت از حرمت و خلیت است. وقتی ایشون اینطور می فرماید که بله عبارتش این باشد لو جامع بله لو جامع امته محلا و هی محرمت به اذن تحمل عنها الكفاره، اسم دیگری نوارده که بگوید که اثمه. اگر می فرمود اثمه و تحمل عنها الكفاره می گفتیم شرایط رو به حرمت کرد، لیکن اثمه نگفته، همین فرموده تحمل عنها الكفاره. ممکن است میگوید از این استدهار بکنید که چون فرموده است کفاره را تحمل میکند، معلوم میشد کار حرامی است که اینطور، ولی تحمل کفاره از او ملازم با حرمت نیست. اما نستش عیب نبود، نستش اون روایت که فرمود این کان عالما، که دیروز خوندیم ان کان عالما بانه لا ينبغي له، و این کار را کرد، اون وقت میفرماید تحمله، که انه با جهلش عیب نداره، اما با علمش ان کان عالما بانه لا ينبغي له این دیگه عیب نداره. میخواد استظهار کند از این مطلب که این عالمن به انه لا ينبغي له، یعنی عالمن به انه يحرم عليه، این موقوف به این است که بگیم که ينبغي ظهور در حرمت داره، ينبغي را حالا اگر نگوین ظهور در کراهت دارد، بگن اعم از حرمت و کراهت. حالا مگر این که ینبغی را به زمینی کفاره، دوتا را به هم منظم بکنیم و بگیم کاری که برای صدوار نبوده است و کفاره هم دارد، پس معلوم میشد حرام است. اینجا که فرمود صدوار نیست براش، کفاره هم باید بدهد، پس این معلوم میشد حرام است. و در روایت هم ندارد که تحمل عنها، میشه بعد از روایت استظهار کنیم که کار خودش کفاره داره، اون که کفاره ندارد، مثلا این کار خودش کفاره دارد نه کار او، اون وقت در این زمینه بگویم که این در صورت اکراه جایز نیست که اکراهش بکنه. به روایت که اگر روایت نمود به مقتضای قاعده نمتونستیم ثابت بکنیم حرمتش را، اما در صورتی که اکراه نباشد و به متابعه باشد که اونجا محتاج به روایت نیستیم. اونجا عرض کردم که وقتی که زن برش حرام است، به مسلم بودن حرمت رفس بر زن و مرد آیه شریفه و اخبار، مرد اگر بخواد موافقت بکند با او، اعانت بر اسم قطعا معصیت، اما صورت اکراهش چون بر حسب قاعده نمیتونیم بگیم این اعانت بر اسم، موقوف به این است که ما استفاده بکنیم از این ما که امکان عالما بانه لا ينبغي له، استفاده بکنیم حرمت را.
مناسب نداره برای زن حرام نباشه، برای کسی که اکرامگونه حرام باشه.
خب همون دلیل میخوایم، کلام در دلیله.
جماع با احرام نمیسازه.
جماع به اختیار با احرام نمیسازه. جماع جهلی، جماع اکراهی مانع نداره. مگه نفر میدن اگه جاهل باشد هیچ برش نیست.
در صورت کسی اکرام
بله.
خب گناه گفتیم اگه این گناه نباشه، اگه در این حال نه، اگه در این حال گناه نباشه گناه نیست، بر او گناه نیست. یعنی گناه قصد نداره از اکراه، نه گناه اکراه، این گناه قصد نداره از اکراه. حالا این گفتم مقتضای داریم صحبت علمی میکنیم و الا امکان دارد که بگویم بله
لولا اکراه که حرام میکنیم.
بله لولا اکراه
حرام میکنیم.
نه وقت اکراه موضوع را منقلب میکنیم، اکراه موضوع را منقلب
میکنیم.
اکراه اونم بر اون که دیگه رفع اضطرار میشه. اکراه آخر مطالب دو جوره، یک محرماتی در مسئله امر به معروف و نهی از منکر اولاد گفته شده. محرمات دو جوره، بعض محرمات است که خداوند متعال وجود اونها را به نحو اطلاق مبعوض می‌دارد، منتهاش اگر یک کسی معذور باشد نمی‌شد عقابش را. بعض محرمات است که نه، در بعض حالات مبعوضه، در بعض حالات مبعوض نیست، اصلا مبعوض نیست. اینها ممکن است به چیز موضوع منقلب بشه، منقلب که میشه دیگه مبعوضیتی نداره، نقصانی درش نیست. این که
دو موضوع میشه،
یعنی دو موضوع میشه. بله مثل مسافر خاطر
ما از عددن این نباید
این حالا خوب میدونیم نگوین ظاهر نص فتوا و اون وقتا میفرمد که ظاهر نص فتوا و بلکه این تو تعبیر میکند ایشون که بالفحوا میفهمیم از این دلیل ها که نباید این کار را کرد. خب این درسته، اما تشریح که میخواییم بکنیم این طوری میشه. اگه ماله ما هم نگفتیم این خاطر جمعی، این که گفتم بحث علمیست برای همینه. حالا اگه آدم خودش به مناسبت و حکم و موضوع فهمید که نه این کار حرامه ولو این طور، اینا حالا یه بحث اصطلاحی علمی بود ما گفتیم. از می شود که اگه فهمیدیم که این کار حرام است که بله همونطور است. بعد می فرماید که و همچنین حالا مرد را که ملحق نمی کنیم، عبد معزون از قبل مولا را به عمل، از اون طرف هم اگه فرض کردیم عمه یا زوج محر بودن و اکراه کردن مولا یا زوجش را بر این کار وادار کردن، باز هم نمیتوانیم ملحق بکنیم. بعض علما هم اون جهت را گفتن ما از ادله میفهمیم که حرام است، روح هم رفتیه. مثلا روایات و از وضع حج می فهمیم که حرام است و بر اینم اکراهش حرام است. و هم این جهت را گفتم که اگه عمه و زوجه هم زوج را مکره کرد یا عمه مولا را مکره کرد بر این کار، در حالتی که خود اون زوجه و عمه محل باشد و زوج محرم باشد یا مولا محرم باشد، اونم گفتن میفهمیم که اونم همین دوره، یعنی اون عمه یا اون زوجه باید کفاره او را بدهد. اینم همونطور باید نمیتونیم از دلیل بفهمیم، این جزء استحسانه. حالا اگه یک کسی گفت نه من بشم مرتقاها، میفهمم این معنا را که اینم اگه اون کارا کرد باید بدنه که بده. خب همین انده رو هر کس فهمید، اما هر کس که نفهمد به مقتضای قاعده نمیشد ملحق کنیم به استحسان، بگیم اینم مثل اونه، همچنانی که اگه مرد مکره میکرد زن را خوب بود این کار را بکنه، زنم همینطوره، اگه مرد مکره بکند باید این کار را بکند، این دیگه نمیتونیم این حرف را بدن.
ما
یعنی میگه اعانت بر اسم حرام نی یا این اعانت بر اسم نی؟
اعانت بر اسم حرامه، ولی اینجا چطور اعانت بر اسم؟ با این که از ادله نفهمیدیم بر مولای مهر حرام نیست.
به نگاه کنید، اگر زن متابعتن برش حرام باشه، حالا خود زن به تو، حالا اگر زن آمد و حالا اگر آمد و اون مولا نمیخواد اکراه بکنه، این آمده خواهش میکنند میگرد این کار را بکن، خب این میخواد معصیت بکنه، خب به تو که معصیت لا رفته
این
خب این کمک، اگر این کار را نکند که او حرام نمیتوند به جا بیاره، پس اعانت کجا سید میکنند؟ آقا بر شما نگاه کنید، بر شما تازیانه دادن دست کسی حرام نیست، حلاله، اما وقتی کمک میخواید بکنید اونا بزند حرام میشه.
آقا کمک کرده به
معصیت بر نفس خودش، این اعانتی است کرده بر یعنی اگه این حاضر نمیشد اون معصیت میتونست بکنه؟
این برای چه حرام باشه؟
برای اعانت دیگه، ولا تو آبن و علا، این بحث ندارد، این بحث ندارد، نفرمه عرض می شود که این بحث ندارد، یه اعانت که معلوم، یعنی اگه این اعانت نباشه تو دنیا اعانت نیست، یعنی هر حلالی که اعانت بر عشق باشد حرام، اگه این اسمش اعانت نباشد یه تو دنیا اعانت ندارد، اگه این اعانت نباشد تو دنیا اعانت نیست اصلا، کل حلال نه، که با رضایت حلال دیگه مطلق نمیخواد، با میل او بدون اکراه حرام، حالا این خواهش کرده این برای من این حرام رو کمک میکن تو انجام بده، خب دیگه از این بخواه عرض میشود که اینجا بحث ندارد. بعد میفرمایم که بله ملحقم نمیشود در این حکم، زوج اگر زوجی محرمه را اکراه بکنه، حالا اگر زوجش محرمه است، مولا و عبد نیست که، عمه نیست که، زوجش محرمه است، زوج میخواد باش این کار را بکنه، آیا اگر کرد همین کفاره را باید بده یا نه؟ البته اگر چنانچه زوج محل است و زوجه مکره، ممکن است برای زوجه حکم بکنیم که با تو و ردبت برش حرام، چون که لا رفسه با آیه میبرمد لا رفسه، کفارم اگر از اینجا فهمیدیم که حکم المرأت که حکم رجل، این زن اگر با تو و ردبت بخواد این کار را بکند قبل الوقوف هم باید حج بیارد و هم باید بدن، اما اگر مرد میخواد حالا اکراه بکنه اگر اکراه کرد او را، اون وقت بگویم که ملحق به این می شود، نمتونیم به این دلیل بگویم. خود زن که مکره است که چیزی برش نیست، حجشون فاسد نمیشه، نه حج من قابل دارد نه بدنه. مرد بخواد بدنی او را بگیم علیه بدنتان، در محرم بود. محرم اگر محرم را وضع کنه، زوج محرم فرمودن علیه بدنتان. اما اگر چنانچه محل بود دیگه بگیم یه بدنه را بدد مال اون را، این باز این دلیل نمیگیردش، مگر یا به تنقیح مناس یا به استحسان اولویت که ما بگویم که این باید که بدنه را بدد، والا این دلیلی را نمیگیرد. این فرق تمام شد. فرع بعدی میفرمایند، تفریعاتی که داشتن، فرع بعدی این است که لو جامع المحرم قبل طواف زیاره لزمه بدنه، فان عجز فبقره او شد. اگر محرم قبل از طواف زیاره مجامعت کرد، واجب می شود بر او بدنه، چون اونجا گفتیم قبل الوقوف بالمشعر علیه الحج من قابل دار، افتد حجه او هست و علیه الحج من قابل. بعد وقوف المشعر قبلا متذکر شد، اونجایی که فرمود بعد المزدلفه شامل همینا شد، هم قبل از اعمال منا را شامل شد. قبل از این بعد از مزدلفه هنوز آدم اعمال منا را به جا می آورده. این مطلب، این مطالب که حالا می خونیم خیری مورد ابتلاست، البته مورد ابتلای علما نیست، اما مردم عوام خیلی میان سوال هم اینقدر از ما این سوالات شده است الی ماشاءالله، که اینا مثلا بعد از فراغ کشید، قبل از زیارت و قبل از چه یا قبل از طواف، میگه من از مینا اومدم رفتم منزل خود ما شستشو کنم، بعد ایالت اونجا بوده، تو پیش از این که بیام زیارت کنم، پیش از این که چه بکنم، همچه کاری شده، حالا خود نشیده. این زیاد مورد ابتلاع مردم هست. حالا چه قبل از رمی جمره عقبه باشه، چه قبل از قربانی، چه قبل از تقصیر، چه قبل از طواف زیارت، اینا را کرده تو طواف زیارت، اون حکمی که پیش فرمود همه اینا را شامل شد، که فرمود دیگه حج باطل نمی شود و بدنه دارد. اینجا تکرار کرده در همون حرفی که اونجا فرمود، اونجا به عنوان این که بعد المزدلفه حج فاسد نمی شود و علیه البدنه، اینجا به عنوان این که قبل طواف زیاره، در حالتی که او شامل همه اینها می شود تا برسد به طواف نسا، تا قبل طواف نسا، قبل طواف، قبل قربانی، قبل از تقصیر، قبل از بله طواف زیارت، قبل از سعی، قبل از طواف نسا، همه اینا را شامل می شود که تا طواف نسا را نکند، اگر یه همچه کاری کرد حج باطل نمی شود، بدنه دارد. نهایت در بین طواف و در بین سعی و در بین طواف نسا احکام مخصوصی دارد که ممکنه در اونجا بگویند اگر چهار شهود کرده است بعدش این کار را بکنه، از نصف تجاوز، یا پنج شهود کرده بعدش این کار را بکنه، دیگه بدنه هم ندارد. اما قطع نظر از اون بین، این حکم مال همه جاهاش بعد از مزدلفه تا برسد به بعد از طواف نسا، یا بعد از طواف نسا تموم میشه. و اینجا تکرار فرمود برای خاطر این که صورت عجزش را بیان بکنه، که در صورت قدرت بدنه لازم است و در صورت عجز اون وقت بعد در صورت عجز شاد لازم است. فإن عجز فبقره او شاد، اگر عاجز شد شاد یا بقره. حالا مسئله بدنش در اخبار زیاد ذکر شده که می فرماید بدنه. نهایت در بعضی اخبارم اسم جزور می بره که می فرماید که اونجا گفتیم که جزور و بدنه یکی هست. الاخره این دوتا دوتا نمی شود. جزور و بدنه یکیست. در مسئله که بدنه زیاد ذکر شده. اما در صورت عجزش در این باب در اخبار ذکری ازش نشده. مگر اینکه در باب سید مثلا اونجا گفتن این کارا، بلا اینجا گفتن نشده. اخباری که متعرض است در این ابواب متعدده که بین و که قبل از برسد به طواف نسا، این اخبار متعرض اینها هستن. باب نهم معاویه ابن عمار، صحیحه یا حسنه؟ معاویه ابن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أن متمتع وضع على أهله ولم يزور، قال ينحر جزورا، که گفتیم جزور بابو اینطور. بله، وقد خشیت أن يكون قد سلم حجه إن كان عالما و إن كان جاهلا فلا شيء عليه. خب اینم صریح است که در جهلش چیزی نیست، اگر چنون که قبل از طواف زیارت جاهلا این کار را کرده باشن چیزی برش نیست، ولو جاهل به حکم باشن. یه وقت میبینی جاهل به حکم است، یه وقت میبینی که ناسی میشود، یادش نیست که حالا حاجی است و محرم است و هنوز طواف نسا نکرده، این میگه همچه کاری میکنه. یا این که فرض بفرمایید جهل به موضوع که نمیشد براش فراهم باشد، اما جهل به حکم و نسیان میشود فراهم بشود. بله، باز یا بله جهلمون بالاخره جهل به حکم، خیال بکند طواف زیارت همون طواف نساس مثلا دیگه روایت بکنه، اونم باز جهل به حکم. نهایت در این روایات جاهل را می فرماید، اسمی از ناسی نمی برد. لیکن می شود بعضی ها می گویند که نسیان امرش اسهل از جهل است، بجهت این که جهل را می شود به جاهل ببین برو یاد بدین، اما ناسی دیگه یادش میرد، اختیاری درش نیست، فراموش کرده یا هیچ اختیاری نداره. و علاوه در بعض روایات چه انکان عالمن آمدن است، وقتی عالم و آمد شد دیگه نسیانم میگیره، جاهل باشه ناسی باشه. در این روایت دیگر تفصیل میدهد، این در باب نهم دو روایت، بله یک روایت دیگر هست که تفصیل میدهد. روایت دومش میگوید رجل واقع اهله حین وحا قبل ان یزور البیت قال یحرق دما، این خون میریزه، نمیفرماید که این بدنه است، بقره است، شاتر، هیچ، این منافات ندارد، چون اینجا مطلق است به اون روایت که می فرماید جزور تقیید می شود و می گویم که باید که بدنه باشد دم شات، ولو اینکه لولا این جهت غالبا دم منصرف می شد از شات، اما اینجا چون روایات دیگر بدنه دارد، باز روایات دیگر بدنه هم داریم در غیر این باب، اون وقت این تقلید می شود به اون روایت دم، اون می فرمد دمش باید جزور باشد. روایت سومش در این باب تفصیل می ده که پریروز خوندیم، بین این که به شهوتن این کار را کرده باشد یا بدون شهوت، اگه به شهوت این کار را کرده باشد فرموده است که بله سألت عبد الله عن رجل وقع على اهله یوم النحر قبل ان یزور قال ان کان وقع علیها بشهوت علیه بدنه، اگه به شهوت است بدنه، و ان کان غیر ذلک فبقره، قلت او شات قال او شات. این غیر ذلک معناش را اون روز عرض کردم که معنی شهوت و غیر شهوت چاره نداریم که هم کنیم بر مسئله اظهار، خب یه وقت میبینی که طبیب دردی گرفته است که طبیب میگوید که مثلا حبس شده است و حالا درد گرفته است، طبیب میگوید که چاره نیست، باید که نزدیکی کنی تا این که رفت بشد این درد. اون وقت در همچه جایی این لیکن صاحب جواهر میفرماید که کسی فتوا نداده به این روایت و هیچ کس عمل نکرده به این و تفصیل نداده. وقت بنان علا دارک باید بگیم این هیچی ندارد اگر مزدر باشد، به جهت اینکه این روایت که عالمان و عامدان را میفرماید و رفعت اون وقت رفع عقوبت ای را میکند دیگه، این کفاره چیزی برش نمیشه دیگه، بنا باشد که مزدر باشد و بگوید تا دلیل نباشد نمیتونیم کفاره ثابت کنیم مگر اینکه اون دلیل اول ثابت باشد که اگه به این عمل نکرده باشم، اگه عمل کرده باشم که خب این روایت مثل سایر روایات است که در کارهای حرامی که عن ارجاع و اضطرار بکنن میفرماید کفاره دارد، وقتی میفرماید کفارش یا بقرش یا شاخه، اگر به شهوت باشد کفارش بدنه و الا شاخه است، لیکن ایشون میفرماید که به این تفصیل کسی عمل نکرده.
قضای روزه
نه
برنمی
دارد؟ بله نه، نه قضا رو برنمی دارد، دیگه قضا داشته باشه. عرض می شود که در اینجا چون بعد از مزدلفه است دیگه قضا رو اون روایات برداشته، قضا ندارد، فقط همین است که کفاره داشته. بله اینجا چون بعد از مزدلفه است، روایاتی که خوندیم که گفتن بعد از مزدلفه دیگه حج انقابل ندارد، فقط بدنه هست، بدنه. روایات دیگر بله می فرماید، مثلا این روایت طواف نسا را می گوید، ام ابی جعفر علیه السلام قال سألته، باب 11 همه، سألته عن رجل کان علیه طواف نسا وحده فطاف منه خمسه اشواط، این طواف نسا را هم پنج شوطش را اجرا ثم قام از بطنه فخاف ان یبدره، ترسید که اینجا در بین طواف مثلا روزش باطل بشه، فخرج الى منزله فنقض روزش را نقض کرد ثم غش جاریه کرد. بین طواف است، این که میگم برای عوام اتفاق میفته، حالا دینه نگفته که حالا من بین طواف است نباید این کار را بکنم، فغشا گال یقشته ثم یرج فیتوه بالبیت طوافین تمام، تمام ما کان قد بقا علیه یا قد بقی علیه من طوافه و یستغفر الله ولا یعود، این غسلشو بکنن بیاد دو طواف دیگر را بکند و چیزی برش نیست استغفار کنن. این جهتش این است که طواف را در اون روایات دیگر هم گفتیم که بعد از این که از نسک گذشت میگوین دیگه تم طوافو و اینا بهش اضافه بکنیم، مثل اینه که بعد از طواف باشد، اون وقت این نقصانش را باید اونجا هم باید قضا به جا بیارن، این نقصانش حالا میاد بهش ملحق میکند و یستغفر الله دیگه چیزی برش نیست ولا یعود. و امکان حضرت طواف النساء فطاف عن فطاف من ثلاثه اشواط، اگر سه شوط باشد ثم خرج فقشا فقد افسد حجه و علیه بدنه و یغتسل ثم یعود فیطوف اسبوعا، اگر که سه تا آورده است که هنوز نصف نشده، این فرمود که افسد حجه و بعدم بدنه را باید بدهد و غسلم بکنه، این افسد حجه را توجیه کرده. یکی گفتن مراد از افسد حجه، چون بعد اونجا ما گفتیم اگر بعد المزدلفه باشد دیگه حج فاسد نمیشود، مراد افسد اینجا یعنی نقصه حجش هم که وصلت و ناقصش کرده. و یکی هم این که حمل کردن بعضی ها این بر اونی که قبل از وقوفین مثلا کسی که ترسیده است که بعد الوقوفین دیگه نتوند به جا بیارد، تجویز کردن که طواف را قبل الوقوفین بیارد، حمله بر او کردن. لیکن اونجا اگه یادتون باشد گفتیم طواف زیارت را تجویز کردن قبل الوقوفین، اما طواف نسا را تجویز نکردن. حالا اگه جوری شد که طواف نسا تجویز شد، اون وقت در این نگه قبل از این ثلاثت اشواف باشد دیگه حدشان فاسد شده است و باید که چون قبل الوقوفین علیه الحد من قابل. ولی کن ظاهر باشد که همین افسده مثل همون افسده های دیگرش بعد الوقوفین که خافه، اینجا فرمود خوف دارن که حدش فاسد شده باشد، یعنی نقصان. یا اینکه مراد از سلام توسل و حجه به معنی طواف باشد، نه به معنی حج باشد. اینکه میگوید افسد حجه به معنی طواف باشد، نه به معنی اصل الحج باشد، چون قد یستعمل حج در طواف. اون وقتی مقصود اینه که طواف باطل شده است، حالا که طوافش باطل شد از سر بگیره. اونجا فرمود دو طواف را اضافه کنند، اما اینجا که سه تا به جا آوردن نفرمود چهار طواف را اضافه کنند، فرمود که طوافش را از سر بگیره، چون این طواف حالا دیگه باطل شده. باز روایت دیگر همین مطلب هست، می سوال میکنه، ما باز اونجا تعبیر افسد هست اما افسد اونجا به همین معنی هست. می فرماد که سؤال کرد، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل طاف بالبیت اسبوعا طواف الفریضه ثم سعى بین الصفا والمروه اربعه اشهر، بین صفا و مروه چهار شب طواف کرد، ثم غمز بطنا فخرج فقضا حاجته ثم غشا اهله، همون بین سعیش اومد غشا اهله، قال یغتسل ثم یعود و یطوف ثلاثه اشواط و یستغفر ربه، چیزی برش نیست ولا شیء علیه. قلت فان کان طاف بالبیت طواف الفریضه فطاف اربعه اشواط ثم غمز بطنه فخرج فقضا حاجته فغشا اهله فقال افسد حجه و علیه بدنه و یغتسل ثم یرجع فیطوف اسبوعا ثم یسعى و یستغفر ربه. اینم معلومه مراد از افتاد نقصانه، و الا دیگه همین ثم یرجع و یستغفر ربه اگه بنا بود باطل بود که علیه الحج من قابل، اینجا جاش بود که بفرماید. این که میفرماید دیگه بیاد اسبوع را به جا بیارد و یستغفر ربه، معناشون است یه چیزی دیگه غیر از این نیست. پس مراد از فساد نه اونیست که علیه الحج من قابل باشد، این است که طوافش باطل شده ولذا اسبوع را به جا بیاورد. ثم یسعى و یستغفر ربه. قلت کیف لم تجعل علیه حین قشا اهله قبل ان یفرغ من سعیه کما جعلت علیه حدیا حین قشا اهله قبل ان یفرغ من طوافه؟ قال ان الطواف فریضه و فیه صلاه و السعی و سنه من رسول الله صلی الله علیه و آله. قلت الیس الله یقول ان الصفا و المروه من شعائر الله؟ پس اینم که مال خداست، مال سنت نیست. قال بله، ولیکن قد قال فیها و من تطوع و من تطوع خیرا فان الله شاکر علیم، فلو کان السعی فریضه لم یقل و من تطوع خیرا. پس چون فرموده تطوع، معلوم است که این تطوع است و فریضه نیست، فرض من الله نیست مثل اونها. پس اون وقت در بین شهر بعد از چهار شد اگر این کار را که دیگه از سر گرفتن نداره، اما در بین طواف داره. لیکن اینم در مسئله طواف، حالا باز اخبارش همش نخوندیم که آیا بعد از نصف باز اسبوع باید به جا بیارد طواف یا همون تتمیم بکنند، بازم تتمه داره. پس اینجا هم فرمود بدنه اجماله، اینجا هم حکم به بدنه کرده. در هر صورت در همه اینا بدنه را در روایات هست و درش خلافی نیست که برای قادر بدنه. انما الکلام در عاجز است که آیا می توانیم دلیلی پیدا کنیم برای عاجز که بقره باشد یا شات باشد یا مثلا اینجا مثل اونجا روزه ها را بگیرد یا صدقه بدهد؟ این محتاج به این است که ببینیم به حسب اخبار پیدا می کنیم یا همیشه دلیلی، یا باید عطفش بکنیم به باب سید.